سلام و درود خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان، ارگان رسمی حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک ایران. دعوتی امشب من آقای فرزاد نیساری، همتبار همیلی من و از جنبش ایرانبانان و جبهه اتحاد ملی ایرانیان. آیه نیساری، تماتیک امشب ما در مورد شرایط جنگی، البته جمهوری اسلامی از روز اول حکومت تا به امروز بحرانزا و بحرانزی می باشد. ایجاد بحرانهای متعدد، روشن نگه داشتن تنور جنگی، فروش تسلیحات شرکت های تسلیحاتی و و و منافع شرکت های بزرگ در خاورمیانه، ولی این با یک تفاوت کوچولو داره که همزمان سرکوب جنبش زنان و مدنی سیاسی و جنبش حجاب حراس رژیم از پوشش اختیاری همزمان، یعنی پشت این جنگ زرگری اون چیزی که مربوط به داخل ایران میشه زنا را سپر بلای جنبش های سیاسی در ایران قرار داده و شدیداً سرکوب میکنه. نظر شما به عنوان کسی که در این 45 سال و قبلش هم مبارزاتی به رژیم سابق دارید چگونه ارزیابی میکنید؟ یعنی این همه مسئله حجاب برای رژیم یا جنبش زنان برای رژیم مهم است که در همچی شرایطی این عمل زشت و شدیداً انجام بفرمایید. حدود 30 دقیقه وقت.
بسیار درود بر شما همیهنانی که این برنامه رو میبینند، استادانی که به من درس زندگی آموختند و مهمتر از همه درود میفرستم بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که از راه دور دست و رو آنها را میبوسند. ببینید، مسئله بارها من این رو توضیح دادم که شما یک تصویر رو تنها به شرطی میتونید تشخیص بدید که تمام نقاط اون تصویر روشن مشخص باشه، وگرنه وقتی نگاه یک تصویر کنید که نقاط بسیار مهمی از اونها گم باشه شما نمیتونید حدس بزنید که واقعیت این تصویر در چی هست. حالا بحث در این هست، ببینید این رژیم سرمایه های بسیار سنگینی از کشورهای من جمله غربی که به اصطلاح در برابرش ایستادن رو در اقصا شرکت های بسیار سنگین ایران آورده تو و سرمایه گذاری کرده. این رژیم قبل از این که حتی دست به این کار بزنه قبول کرده که حافظ منافع سرمایه هایی باشه که در زمان رژیم گذشته در ایران داشتن کار می کردن. من تا حالا پیش شرکتی به شرکتی نرسیدم و در جایی نخوندم که اون شرکت ها برده باشن رژیم ایران رو به دادگاه بین المللی و اعلام خسارت کرده باشند. امکان داره که اعلام خسارت برای مسائل جدید و اون هم بسیار کوچک کرده باشند، ولی سهامی که اینها 30 و خورده درصد، در بعضی مواقع 60% در این شرکت های خصوصی داشتن رو هرگز ندیدم در هیچ دادگاه بین المللی ابراز بشه. حالا چرا این بحث رو من می کنم؟ بحث من این هست که در زمان وجوده از بعد به تشکیل این رژیم تا به حال حفظ منافع اجنبی و سرکوب مردم ایران در برنامه این رژیم بوده. یعنی این رو اگر ما نپذیریم اون وقت به چاله های به اصطلاح گوناگونی میفتیم که نکنه این رژیم واقعا تلاشش این هست که منفعت مردم ایران رو انجام برسونه یا اونهایی که مدعی مذهبی بودن هستن و برای خودشون نمیدونن نماز و روزه و غیره، اونها فکر میکنن که اینا آمدن سر کار که حافظ منافع اونها باشن. من میخوام یک چند تا نکته رو به وضوح برم وارد بشم و مشخص کنم که جایگاه این جنگی که اینها اعلام میکنند در کجا خوابیده. ببینید، اول از همه شروع میکنم از صنعت. کار من صنعتی هست، کارهای من صنعتی است. من پروژه های بسیار سنگین را در کشورهای اروپایی پیاده کردم و هر کدوم اونها مستلزم به اصطلاح کارهای ویژه و مخصوصی بوده که کاری کشور نبوده. مثال میزنم، مثلا اگر مشابهش رو بخوایم در صنعت موشک سازی مثلا بخوام حل بکنیم، قسمت های به اصطلاح جلوی این به اضافه قسمت های مثلا الکترونیک و رادار و غیره، اینها چیزهایی که شما نمیتونید از روی زمین کنترل بکنید و اینها رو بایستی از روی فضا کنترل کرد. ایران که ماهواره نداره که مثلا بخواد یه چیز رو بفرسته توی هوا، بعد این رو نقطه زن هدایت کنه، نه اون هم 5 دقیقه 10 دقیقه، بلکه 3 ساعت تا 7 ساعت 8 ساعت، و اینها برن بزنن به هدف. خب این رو چه کسی هدایت میکنه؟ دولت روسیه که نمیاد این رو هدایت کنه در برابر غرب، اون وقت جنگ بین اوکراین اینها رو بیشتر ما کمتر کنه. این کار همون کسایی است که وسایل الکترونیکی اینها رو ساختن. حالا مثال دیگری میزنم، مثلا در پروژه هایی که ما کار میکنیم در کشور غربی، یک سیستم پروسس و کنترل داریم. یعنی سیستمی هست که حالا یا به صورت بی سیم یا به صورت مثلا تلفن یا به یک صورتی از راه دور کنترل میشه. شما نگاه کنید، حتی وقتی وارد یک مثلا نیروگاه و یک کارخونه تولید میشید، در بعضی جاها انسان نمیتونه نزدیک کورهای آهن بشه، مثال میزنم. بنابراین اینها را از راه دور کنترل میکنید. تمام این قطعاتی که استفاده میشه برای این کنترل از راه دور، همه شماره دارند، همه ردیاب دارند. یعنی غیر ممکن هست به خصوص برای صنعت هواپیمایی، من این رو بارها تکرار کردم، غیر ممکن هست که شما یک وسیله به اصطلاح موشکپرانی و یا حتی هواپیمای 2 موتوره رو شما بتونید از غرب خریداری کنید، حتی اگر قاچاق خریداری کنید. یعنی شما برید این رو از جای بگیرید، قیمت پولش رو بدید و وارد ایران کنید. همه اینها ردیاب داره، غیر ممکن هست که ردیاب نداشته باشه. اصلا سیستم کنترل ماهواره‌ای بر این اساس است. بنابراین کسی که ادعا میکنه، یعنی من این بحث رو 5 سال پیش به جلو کشیدم که غیر ممکن هست که ایران سه اون صنعت ساخت جلوی این موشک ها رو نداره و وسایل الکترونیکیش رو هم به همین ترتیب هست. بنابراین چه کسی به اینها کمک کرده که اینها رو بسازن؟ صحبت این بود که آقا مثلا کره جنوبی یا کره شمالی یا نمیدونم فلان کشور به اینها کمک کرده. ببینید، برای یک همچین دستگاهی مشابهی رو که ما بخوام در انگلیس به اصطلاح یا در فرانسه به اصطلاح تولیدش کنیم، اون شرکت های مخصوص تولید این قسمت ها در ایتالیا هستن. یعنی ما حتی اگر شرکت انگلیسی باشه یا فرانسه باشه، بایستی بری از اون خرید کنی. اونجا هم لیست میکنه، قشنگ ثبت میکنه که آقا من چه چیزی رو به چه کسی فروختم. حالا اون وقت میام صحبت میکنیم که آقا اینها 300 تا از این وسایل رو فرستادن به هوا و برای اینکه بر علیه فلان کسر. بعد خودشون هم اعلام میکنن که آقا ما این رو که داریم میفرستیم کلاهک نداشته، ما 2 روز قبل اطلاع دادیم که آقا اینها رو داریم میفرستیم. اینها همش بازی است. به قول خود ما شیرازی ها و جنوبی ها، ما به این میگفتیم جی جی بی جی. یعنی یه یاروی اون پشت دوتا عروسک رو میکرد بالا میزدن توی سر هم دیگه، یه عروسکش دست یک دستش بود، یه عروسکش دست دیگه، ولی اون آدمی که این بازی رو میکرد یک نفر بیشتر نبود. اگه یادتون باشه بچه که بودیم به این میگفتیم جی جی بی جی. حالا این شعبد بازی رژیم هم همین هست. در حقیقت تلاشش این هست که به مردم ایران بگه آقا جون واقعا یک دشمنی داره، واقعا داره با یک کسی در میفته. خب حالا پس وقتی که یک همچین چیزی هست، جایگاه ما مردم کجاست؟ ما مردم بایستی چه کار بکنیم و چگونه بایستی این رو بخونیم؟ ببینید، رژیم اومده سر کار، درست مشابه رژیم گذشته در دستور کارش چند تا دستور مشخص داره. یکم این هست که اجازه نده علم و صنعت دانشگاه به کارخونه های ایران برسه، چون اگر دانشگاه و علم و صنعت به جای اونجا برسه که خود ایرانی بخواد تولید کنه، و من این رو همیشه مثال میزدم زمانی که آقای هویدا با یه چند نفر دیگه اومده بودن شیراز، دانشگاه پهلوی شیراز دیدن کنن، دانشجوهای دانشگاه پهلوی شیراز هاورکرافت ساخته بودن و این رو در محوطه دانشگاه راه می بردن. بعد فشار آورده بودن به آقای هویدا که شما بایستی به نیروی دریایی ایران بگید به جایی که از انگلیس بخره بیاد از خود ما بخره، ما تولید میکنیم و فلان. اینها ژاندارم ها ریخته بودن توی دانشگاه به دستور همین آقای هویدا که بعضی ها دست سر کله میشکنن، که دانشجوهایی که به اصطلاح این رو تنظیم کرده بودن و ترک کردن بگیرن و ببرن سواد پدر اینها رو در بیارن. من درست یادم هست که حتی نزدیک 12-13 نفر اینها رو در خونه خود ما جا دادیم که بتونن نجات پیدا بکنن. این بساطی است که رژیم هم که سر و کار اومده، درسته که دانشگاه را انداخته، درسته که بسیار دانشگاهی مثلا 4000 5000 رشته مهندسی رو کرده، مثلا 2 میلیون 3 میلیون 4 میلیون، و اگر این به صنعت نرسه چه فایده داره؟ تمام شرکت های صنعتی رو هم بسته و کارش رو کرده فقط تجارت آوردن جنس از خارج. در حقیقت این دستور یکمش هست. دستور دومش این است که چگونه مردم ایران رو سرگرم کنه ولی در این حال سرکوب کنه. با سرکوب زنان در حقیقت نصف جمعیت ایران رو که مردها باشن، حالا به نام مذهب یا هر چیزی که هست، واداشته بر علیه نصف دیگری که زنها باشند وارد عمل بشن. حالا ما بگذاریم که به ویژه در از 10 سال گذشته من میتونم بگم مغز جوانهای ما باز شده و دیدن که این جریان به چه ترتیب هست، ولی گیر کردن که چگونه با این مقابله کنند. حالا بحث جنگ مشخص هست، دست رژیم باز شده با اون دزدی هایی کرده، با اون فساد هایی که خودش راه انداخته، با موقعیتی که در برابر مردم به وجود آورده، با تجاوزاتی که در زندان ها کرده، اینها مسائل مشخص شده است. حالا ولی از اون قسمت سرکوب نیمی از مردم ایران نمیتونه دست برداره، اینها در دست عملش هست. اگر بارها گفتم و باز تکرار میکنم، به اونجایی برسه که این رژیم کما اینکه در ارومیه الان رسیده، مردم ریختن و دشت اشعار رو در عرض چند روز گذشته بارها زدند و در بعضی مناطق جنوب راهبندی ها شروع شده و درگیری با دشت ارشاد با خود سپاه و غیره هم شروع شده، اگر به اونجا برسه که این رژیم در حقیقت نزدیک به فنا شدن و شکست باشه، در حقیقت درست مثل این هست که اجنبی نماینده ای رو که سر کار آورده گذاشته و هنوز علی رغم تلاش 10 سال و 15 سال و 20 سال گذاشته نتونست جایگزین براش پیدا بکنه، مجبور وارد یک جنگ کنه و مردم ایران رو به این جنگ آلوده کنه و در ارتباط با این جنگ کسانی رو که بیشتر از همه میهن دوست هستن، وطن دوست هستن و میرن خط اول جبهه و دفاع کنن، از جلو اجنبی بزنه و از پشت سر هم درست مطابق جنگ ایران عراق از پشت سر هم رژیم کنونی بزنه. ولی در این ماجرا یک مسئله بسیار مهم نهفته است. این رژیم به درستی فهمیده که اگر جنگی اتفاق بیفته، اولا با جنگ‌های گذشته فرق داره، دوم اینی که میترسه و قابلیت اینی که اسلحه رو دست جوان ایرانی بده نداره. یعنی درست برعکس انقلاب سال 57 و جنگی که بعد شروع شد و مردم از کوچک تا پیر و بزرگ وارد این جنگ شدن برای دفاع از میهن، این بار مردم به هیچ وجه حاضر نیستن برای همچین رژیم همچین کاری کنن و درست شده عین زمانی که رضا گماشته پالونی در اثر نوکری انگلیس و اجنبی و غیره به جایی رسید که وقتی زدن توی اونجاش و خواستن بندازنش بیرون، مردم شادی میکردن و هیچ کس اسلحه دست نمیگرفت. الان هم ما رسیدیم به اونجا با یک تفاوت. ما اون درسای گذشته رو داشتیم. درس آینده این است که این بار نبایستی بنشینیم یا بایستیم دست بزنیم. این بار یا رژیم اسلحه رو به ما میده و ما اسلحه رو بایستی برگردونیم بر علیه خودش، اول اون رو بزنیم که نماینده اجنبی هست، بعد بریم جانب اجنبی که وارد شده. حالا اجنبی هم در وهله اول داره سعی میکنه به خاطر تیسوشی مردم هست، این به خاطر تیسوشی مردم ایران هست، داره سعی میکنه نشون بده که با این رژیم در تقابل هست، بنابراین نقاط حساس رو فقط میزنه، به اصطلاح رفته یک نقطه حساس رو زده، ولی به اونجایی برسه که ببینه رژیم داره شکست میخوره، جا ساختارهای ایران رو مانند عراق، مانند کویت، مانند هر جای دیگری، حالا به هر ترتیبی یا مستقیم یا غیر مستقیم توسط عمالش داغون میکنه. یعنی ما در حقیقت در یک زمان و برهه قرار گرفتیم که بایستی باهوش حرکت کنیم. ریختن توی خیابون علکی بی خود هست، راه ها رو بایستی ببندیم، کارخونه ها رو بایستی به اصطلاح در اعتصابات سراسری پیش ببریم، ولی مهمتر از همه اینها درست هست که حتی به اصطلاح اونهایی که در تقابل به این رژیم هستند، صحبت از اتحاد، صحبت از یک پارچگی، صحبت از کنار هم ایستادن می کنند، ولی عمل هست که نتیجه میده. اینهایی که ما داریم صحبت می کنیم صحبت هایی هست در راستای عمل، یعنی ما میگیم این اتحاد رو بیایم هر چه زودتر از بین سازمان ها به وجود بیاریم و برای همین جبهه اتحاد ملی رو به وجود آوردیم، اما مقابل پوزیشن به اصطلاح درست و حسابی منتظر نمیمونه که این اتحاد شکل بگیره یا نگیره، عمل رو متشکل میکنه، عمل رو به اصطلاح برنامه ریزی میکنه، و برنامه ریزی این عمل یعنی این اتحاد در عمل. حالا به چه صورت؟ بحث ما این است که ما با دست خالی نمیتونیم به تقابل با این رژیمی که اینجوری در منشانه میسته در مقابل مردم بیستیم، اما هر جوان ایرانی وظیفه مند هست در حال حاضر، هر جوان ایرانی وظیفه مند هست به هر ترتیبی که میتونه اینها رو تک به تک هم شده بیاندازه، یعنی با ایجاد وحشت دست همون سیستمی که اینها استفاده کردن برای سرکوب مردم، سلاح انقلاب رو همون جور که شما هم میدونید این رژیم ها هستن که سلاح انقلاب رو تعیین میکنن و چگونگی مبارزه انقلابی رو تعیین میکنن، به دار میکشه، به دار کشیده خواهد شد، سر میبره، سرش بریده خواهد شد. به این ترتیب جوانهای ما هم بایستی تا اونجایی که میتونن تک تک هم شده اینها رو از پا بیندازن و بر اساس این مسئله هر کس در توان خیش از سنگ ریز گرفته تا چکان در ماشه، نبایستی منتظر بمونن که کار به جایی بکشه رژیم های خارج حمله واقعا جدی بکنن بر علیه مردم ایران. اجنبی با این رژیم صرفا زرگری کار کنه برای کلاه گذاشتن بر سر مردم ایران و هیچ ربطی به این که منافع مردم ایران رو حفظ بکنه نداره. این صرفا برای شروع.
خیلی متشکرم از توضیحات درست صحیح، ولی یه باز مسائلی پیش اومده یا پیش میاد. جمهوری اسلامی در داخل که بسیار توضیح شما درست صحیح، مردم ایران، ولی یک جناح از مخالفین یا طرفداران رژیم سابق به سخنگویی رضا پهلوی اون حالت سر افعی در تهران می باشد یا شکل چلبی عراق بازی می کنند که باید به وسیله جنگ خارجی، حالا یا اسرائیل یا آمریکا، فقط جنگ خارجی است که میتونه مثل اون چیزی که در عراق انجام گرفت، در لیبی انجام گرفت، یا در افغانستان متاسفانه به شکل دیگه. اونها فکر میکنن یعنی با جنگ خارجی، همونجوری که توضیح دادید که جنگ خارجی نتیجهش میشه از بین بردن زیر بناهای اقتصادی، انرژتیک، نفت، گاز و خیلی مسائل زیر بنایی اقتصادی ما از بین خواهد رفت. ایران هم کشور بزرگی است و امکان تجزیه شدن جنگ داخلی خواهد داشت. نظر شما در مورد این نوع افکار، بگم این ما میگیم راست افراطی در ایران ریشه هم داره، آشنایی دارید در این مورد، چگونه میبینید؟ حدود 8 دقیقه دیگه وقت دارید، بفرمایید.
زنده و پیروز. ببینید، مسئله بسیار مهم این است که ملتی که تاریخ خودش رو ندونه، به ویژه جوانهای ما که تاریخ خودشون رو ندونند، به جز شکست سرانجامی نخواهند داشت. یعنی پشت سر هم میشه تکرار شکست، تکرار شکست. ما در 100 اندی سال گذشته تنها انقلابی رو که به پیروزی رساندیم انقلاب مشروطه بود. اون انقلاب به دست مردم ایران، به دست اقوام ایران، با اسلحه‌ای که در دست اقوام ایران بود بر علیه حکومت مرکزی به نتیجه رسید. منتها پس از گذشت حدوداً 15-16 سال، ما روبرو شدیم با یک اجنبی نوکری که با استفاده از ارتش بیگانه، با استفاده از سلاح بیگانه به جان مردم ایران افتاد، سرداران ایران رو سرکوب کرد، مرزبانان ایران رو سرکوب کرد، قدرت رو به دست گرفت و 16 سال حکومت کرد رضا پهلوی تا رسید به 1320. وقتی که اونجا رسید، اجنبی اومده ایشون رو برداشته و پسر ایشون رو سر کار گذاشته. پسر خود ایشون رو وقتی در 57 ما با انقلاب بیرون کردیم، باز اجنبی اومده یک در سرک خوابیده ای به نام خمینی رو، چون من یه هست حتی 3 سال قبل از انقلاب من سرباز نگهبان بودم در حقیقت در یکی از پادگان ها، و تلفن گرامی اومد که آقا شیخی در حال آمدن به ایران هست و بایستی هر چه زودتر برنامه به اصطلاح تنظیم کنیم، فلان کنیم، بلان کنیم. خود من واقعا این رو وقتی تلفن اومد این پیام گرفتم و این پیام رو بایستی میدادم به سرهنگ افسر نگهبان. یعنی ما یک افسر ارشد نگهبان داشتیم، یک ستوان نگهبان داشتیم، بعد گروهبان نگهبان داشتیم که من بودم، بعد زیر دست من سرباز بود، ولی این رو من اجازه نداشتم بدم به ستوان نگهبان، بایستی میرفتم میدادم به فرمانده به اصطلاح نگهبانی پادگان و نوشته بود خیلی سری و محرم و غیره و فلان که ما این رو میشنیدیم. اون روز برای من این پیش اومده بود که آقا این شیخی که اینا صحبتش میکنن کی است، و دوزاری من نیفتاد تا به اصطلاح انقلاب 57 داشت، از 55 اینها داشت شروع میشد و معلوم بود که منظور اینها از شیخ کی است و اینها میدونستن که این شیخ داره میاد و دارن این برنامه رو میریزن. ببینید چه جالب است. حالا ما این مسائل رو طی کردیم و درست رسیدیم به یک بزنگاه دیگری، و در این بزنگاه دیگر شک جوان ایرانی نباید شک کنه که تلاش اینها، کما اینکه در عرض چند سال، در عرض این 2-3 سال گذشته از انقلاب مهسا به این ور، این بود که این چلپی مانندها رو، این رضا پهلوی ها رو بیارن سر کار. ببینید تمام رسانه ها تبلیغ این رو میکردند، بنابراین تمام تلاششون این خواهد بود. اما یک بار و برای همیشه، برای بار سومی که داریم انقلاب، برای بار چهارمی که داریم انقلاب میکنیم، برای بار پنجمی که داریم انقلاب میکنیم، برای اینکه خیلی انقلاب شده خوشبختانه در ایران و باز هم خواهد شد تا به پیروزی برسیم، برای یک بار و برای همیشه بایستی این نوکران اجنبی رو، و چجوری تشخیص میدیم اینها رو؟ ببینید دولت انگلیس، دولت آمریکا از من و امثال من دفاع نمیکنه، به من و امثال من تلویزیون نمیده، به من و امثال من امکانات اینکه پخش کنم ایده هام رو در بین مردم این امکانات رو نمیده. بنابراین سنگ محک و شناخت این چلپی مانندها و نوکران اجنبی همون رسانه هایی است که اینها رو تبلیغ میکنن. اگر بی بی سی اومد به من گفت که آقا بیا برات تبلیغ کنم، میگم خدافظ. من ارتباطم با مردم ایران از طریق به اصطلاح ایرو تبار خودم در ایران هست، اونها تبلیغ من رو میکنند و نیازی به شما نیست، سر شما درد نکنه، خیلی ممنون. بنابراین جوان ایرانی هم این رو فهمیده و پاسخش رو داده. مشکلی که ما داریم سلاح. ببینید اجنبی سلاح رو داره، هم در دست نوکرش در داخل ایران، هم در دست نیروهایی که ضربتی میتونن از خارج کار کنن. بنابراین جوان ایرانی بر اساس تاریخچه گذشته ما بایستی به صورت پاتی، اولش رو میگم و آخرش رو خودشون میدونن، بایستی تک تک هم شده آخوند و سپاهی و هر کسی که دستشون رسید شروع کنن به از پا انداختن و نگذارن که از دوباره این جرثومه های کثیف مزاحم دخترهای ما بشن. ولی همون جور که بارها هم گفتم، کاوه کنونی ایران یک زن هست و امیدوارم به پیروزی برسند و من و امثال ما در خدمت اونها، در رکاب اونها هم مبارزه خواهیم کرد.
با سپاس از شما آقای فرزاد نیساری بزرگوار و امیدوارم در آینده نزدیک باز بتوانم شما را دعوت کنم به با توضیحات خوبی که دادید. بسیار متشکرم، موفق و پیروز باشید آقای نیساری.
سپاسگزارم از وقتی که دادید.